خبر.
برگزاری مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه. دومین دوره مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران از 21 دی به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از بازار سرمایه دومین دوره مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران با اهدافی نظیر تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای جهانی، مشارکت بیشتر نخبگان حوزه‌های فناوری اطلاعات و مالی در بازار سرمایه، گسترش و بسط مفاهیم نوین بازار سرمایه به جامعه، معرفی فرصت‌های شغلی فعالان حوزه معاملات الگوریتمی در سطح کشور و کشف استعداد در بین علاقه‌مندان از 21 دی ماه به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده. افتتاحیه رسمی این مسابقه همزمان با اولین حضور تیم‌ها در روز شنبه 28 دی ماه برگزار میشه و تا روز چهارشنبه 30 بهمن ادامه داره. مراسم اختتامیه اون هم با اعلام تیم‌های برتر در اسفند امسال برگزار خواهد شد. استقبال شرکت کنندگان از این دوره رقابت‌ها زیاده و از میان خیلی زیاد شرکت کنندگان در نهایت 27 تیم سه نفره در این مسابقات پذیرفته شدند. این تیم‌ها در سه بخش خرید و فروش سهام، خرید و فروش در اوراق بهادار با درآمد ثابت و چالش حل مسئله به رقابت خواهند پرداخت. تو مسابقه نخست به صورت پیوسته است و مسابقه حل مسئله تنها در هر هفته یک بار طراحی میشه. با توجه به تجربه سال گذشته، این مسابقه در ابتدا به صورت آزمایشی برگزار میشه و در این دوره آزمونی به هر تیم بابت دو مسابقه خرید و فروش سهام و خرید و فروش در اوراق بهادار با درآمد ثابت و چالش حل مسئله 1,000,000 تومان اعتبار اعطا شده. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. بخش دوم برنامه ها تا لحظاتی دیگه دعوت میکنم همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده و مستقیم قطب نما.
مثلا رفتی به تحریم، رفتی به مدیریت داره.
مثلا یونان های تحریم بوده که مثلا بالای 120% تولیدش مثلا بدهی بالا آورده.
اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی حل کنه، چرا اینه که ما رو تحریم کردن خودش این وطنی وضعیت اقتصادی رو داره؟
گفتند نمیتوانید، نفت را ملی کردیم. گفتند ممکن نیست، ولی با عشق و خون خرمشهر را آزاد کردیم. گفتند نمیگذاریم، ولی ما نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو راه اندازی کردیم. خواستند دوباره چیزی بگویند، گفتیم ما ایرانی هستیم.
عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، چشممون به دست دشمن نباشه، نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
خود نما، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب خیر به حضور مردم شریف ایران. اینجا تهران و این شبکه رادیو اقتصاد. با سومین برنامه قطب نما، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد، با شما همراه هستیم. لطفاً تا پایان این 60 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. امشب با شما از روحیه جهادی و انقلابی صحبت میکنیم، این که چقدر با این روحیه میشه کارهای مفیدی انجام داد و با روحیه جهادی چه فعالیت‌هایی تا کنون انجام شده. روحیه جهادی در کلام رهبر انقلاب چه معنایی دارد؟
روحیه جهادی را بر روحیه تافته جدا بافته بودن ترجیح بدید. یکی از خطراتی که گریبان کسانی رو که یه امتیازی دارن میگیره این است که احساس کنن تافته جدا بافتن، احساس کنن یک سر و گردن از همه بالاترن. این خطر بزرگی است، این یک خطر شخصیتی است، یک بیماری شخصیتی است. نگذارید این بیماری در شما رشد بکنه. راهش هم این است کار جهادی، روحیه جهادی در خودتون تقویت کنه. روحیه جهادی یعنی کار رو برای خدا انجام دادن، کار رو وظیفه خود دانستن، همه نیروها رو در راه کار درست به میدان آوردن. این روی جهادی.
کار جهادی معنای کار برخواسته از ایمان و به کارگیری از ظرف وجودی انسانه و این دو هیچ کدام نقطه پایانی نداره. در روحیه انقلابی و کار جهادی باید خدمت رسانی و عدالت و پیشرفت همگانی باشه. روحیه جهادی و انقلابی چه ویژگی هایی داره؟ با داشتن این روحیه چه اقداماتی صورت میگیره؟ اگر این روحیه از بین مردم و مسئولان به هر حال از بین بره، آیا اقدامی برای ساماندهی، آبادانی، پیشرفت و گسترش عدالت انجام نمیشه؟
انقلابیگری و تفکر انقلابی و جهادی یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری است. روحیه و تفکر انقلابی به معنای توکل به خدا، اعتماد به خود، شجاعت اقدام و عمل و همچنین داشتن بصیرت است. اما روحیه انقلابی چیست و چه ویژگی هایی دارد که می تواند مشکلات کشور را حل کند؟ ترسیم نقشه راه برای حل مشکلات کشور.
بسیار خوب، اجازه بدید پیش از این که وارد گفتگو با مهمانان ارجمندمون بشیم که البته شما فکر کنم صدای امامپور رو شنیدید، ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، اشاره بکنم به پیام رهبر انقلاب به کنگره سرداران شهید بوشهر که امروز البته خبری شد، این دیدار مال چند روز گذشته است و ایشون به این نکته اشاره کردن که کشوری با برخورداری از انرژی، معادن، امکانات گوناگون و با جایگاه حساس جغرافیایی و تنوع اقلیمی و جمعیت 80 میلیونی مثل ایران باید بتونه با کار و جهاد خود رو اداره کنه تا عزتش لگدکوب نشه. شما بفرمایید که چطور میشه با روحیه جهادی و انقلابی کشور رو از مشکلات نجات داد. شماره پیامک ما 30036 37. این برنامه قطب نمای رادیو اقتصاده که میشنوید. مهمان ما در بخش اول برنامه جناب آقای امانپور هستند، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و از مؤسسان جهاد سازندگی که فکر میکنم همه ما تقریبا یک خاطره خوب اگر به شکل مشترک در ذهنمون داشته باشیم همانا جهاد سازندگی است که خدمات بسیار شایانی در کشور پهناور اسلامیمون انجام داد. آقای امانپور سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من خدمت شما و همه دستندرکاران صدا و سیما و مردم خوبی که شنونده این برنامه هستن عرض سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید ان شاءالله. قبل برنامه داشتیم باهاتون صحبت میکردیم، همچنان روحیه جهادی دارید هزار ماشاءالله. چند سالتون آقای امونپور؟
من 63 سال.
هزار ماشاءالله. آقای امونپور قبل از اینکه بیام استودیو میگفتن اگه روستای محرومی میشناسید که ظرفیت اشتغال آفرینی درش وجود داره، ما و همکارامون خلاصه میریم اونجا کار انجام میدیم. راستش من یه ذره فکر کردم این حالت فضای شعارگونه است، ولی بعد متوجه شدم، بعد که یه ذره تجربیاتشون گفتن متوجه شدم که نه، هزار ماشاءالله همچنان فعالن و به هر حال این روحیه جهادی درشون حفظ شده. آقای امانپور، خب ما بیانات رهبر انقلاب رو داشتیم، در واقع مؤلفه های روحیه جهادی رو ایشون برشمردن. منتها پرسش من اینه که ناظر به اونچه که معظم الله فرمودن، چطور می شود این روحیه رو حفظ کرد؟ یعنی ما الان در واقع با عزیزانی، با شهروندانی، با هموطنانی در کشور عزیزمون به لطف خدا هم نفس هستیم که این روحیه رو دارن، اما جایی برای بروزش پیدا نمی کنن. برخی دیگری هم ممکنه مثل من شرفن بگن که خب حالا دیگه بالاخره اون دوران دفاع مقدس گذشته و الان فضای جهاد نیست، شما من باید یک شغلی داشته باشم، آرامشی داشته باشم، به این فضاها فکر می کنم. جمع این دو به نظرتون چطوری ممکنه در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول میخوام شما رو ببرم توی فضا که مقام معظم رهبری خب پرچمداری میکنن شعارهای ویژه هر سال رو و همچنین جریان سازی و نهاد سازی با و فرهنگ سازی برای اصلی ترین ادبیات آبادانی و پیشرفت در کشور، که از جمله اونا بحث مدیریت جهادی و روحیه جهادیه. و فکر میکنم که تبعیت از فرمانیشون یکم سطحی گرفته میشه، یعنی اینکه اونطور که باید شاید مثلا اولا یاد شعار میدن که بله ما با همین حرفا موافقیم، در حقیقت ایشون که یه حرفا رو نمیزنن که برای اینکه یه عده برابرداری سیاسی بکنن،
بعد یه سری نشست و همایش و اینا مقاله و اینا،
بلکه باید ما به درستی این مفاهیم رو بفهمیم و پیاده کنیم.
بله.
اول اینجایی که من یقشو میگیرم صدا و سیماست.
خب
یعنی اینکه به نظر من کسانی که خیلی ظلم کردن به مدیریت جهادی و روحیه جهادی صدا و سیماست، به خاطر که صدا و سیما بسیار سطحی با موضوع مدیریت جهادی برخورد میکنه. الان تا بخوام از یه جوون که ندیده اون زمان جهاد رو یا کسای دیگه بپرسیم که جهاد یعنی چی، همه یاده و تصویره میفتن که صدا و سیما نشون میده جوونا رفتن دارن گندم درو میکنن. آیا واقعا فرهنگ جهادی، روحیه جهادی، مدیریت جهادی یعنی که یه سری جوونا رو بفرستیم تو روستا گندم درو بکنن؟ اصلا نمیدونم مردم ما که مثلا روز اولی که جهاد تشکیل شد، قبلش امام فرمان داده بودن که کشاورزا برای که ما امنیت غذایی در کشور برقرار بشه گندم بکنن. همون سال اول که جهاد تشکیل شد، سال 58، مردم توی زمستون 57 اینا خیلی گندم کاشته بودن، گندم زیاد کاشته بودن، کسی نبود جمع کنه. جهادی ها که رفتن و حرکت جهادی رو شروع کردن، خواهر رفتن گندم ها اونا رو درو کردن. اما بحث فرهنگ جهادی، روحیه جهادی و مدیریت جهادی و کار جهادی که گندم درو کردن نیست که. خود حضرت آقا وقتی مراجعه میکنیم و رفرنس میدیم به فرمایشات ایشون، میبینیم که ایشون مبتنی بر مدیریت جهادی بحث جهاد علمی رو مطرح میکنن، مبتنی بر اون دعوت میکنن که باید فعالیت ها دانش محور باشه، مبتنی بر اون دعوت میکنن که باید ساختارها دانش بنیان اداره بشن. به اعتقاد من مدیریت جهادی یه حق بزرگی به گردن صدا و سیما داره که مقفوله، و اون این که صدا و سیما باید یه پژوهشکده بزنه در موضوع مدیریت جهادی و روی تجربیات موفقی که جهادگران خالق اون بودن بیاد کار بکنه و این بست پرکتیس ها رو به نمایش بگذاره، تا اگر که برای فهم و درک روحیه و فرهنگ جهادی جوان ما، دانشمند ما، عالم ما، ساختار ما، مؤسسه خیریه ما خاص به اونا مراجعه کنه. ما برای این الگو سازی کردیم. من خدمت شما بگم که مدیریت جهادی این نیست که یه عده برن یه جای کار خیری رو انجام بدن. چرا؟ اینجوری شروع شده. مدیریت جهادی یعنی که ما بریم در یه جامعه حرکت ایجاد بکنیم، جریان سازی بکنیم. همین جهادی که فکر میکنیم کارشو با درو آغاز کرده، این رفته تو روستا، وقت وارد روستا شده گندم هم جارو کرده، کوچه‌هاشون هم جارو کرده. اما وقتی دیدم بی سوادن، با سوادا رو برده اینا رو با سواد کردن، بعد پیگیری کردن، نهضت سواد آموزی راه انداختن. وقتی رفتن دیدن روستا بی صاحبه، مردم روستایی رو 25 سال 30 سال قبل از شهریا یادشون دادن، آموزششون دادن که از خودشون میان خودشون شایسته های را انتخاب کنه، شورای اسلامی روستا را بندازن تا روستا بی صاحب نباشه. بعد که سواد آموزی رو شروع کردن، براشون کتابخونه زدن و براشون کتابخونه ثابت و سیاد. بعد فیلم هایی رو نمایش دادن تا مهارت های زندگی کردن رو بیاموزن، ساختارهای زندگی رو درست کردن که مهاجرت نکنن. بعد همینطوری جریانات جهاد بوده که جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح رو پیگیری کرده، جهاد بوده که جهاد اداره و جهاد دانشگاهی رو درست کرده. بنابراین مدیریت جهادی قبل از آن که انجام یک کار خیرخواهانه باشد، رهبری و جریان سازی به منظور ایجاد نهادهایی هست که اونا امکان آبادانی و پیشرفت کشور رو آنگونه که مطلوبه و آنگونه که پایه تمدن سازی میشه فراهم میکنه. بنابراین ظلم بزرگی خواهد بود به جهادیا و ظلم بزرگی خواهد بود به فرهنگ و مدیریت جهادی که ما نتونیم به درستی فرهنگ و مدیریت جهادی رو بشناسیم. لذا اولین سخن من اینه که یقه آقای علی عسکری رو دارم میگیرم و ایشون موظفه که یک پژوهشکده مدیریت جهادی بزنه و مدیریت جهادی رو به درستی به مردم ما بشناسونه و این حق مردم ماست که مدیریت جهادی رو خوب بشناسن، چون اونا هستن که باید این کشور رو آباد کنن.
از شما متشکرم. درباره این که مهمانان محترم در خصوص در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های رو روی آنتن برنامه زنده در واقع می‌فرمایند، بر اساس بخشنامه‌ای که شده است طبیعتاً اگر پاسخی وجود داشته باشد ما روابط عمومی سازمان صدا و سیما در این باره پاسخ میده. من فقط به اندازه یک یادآوری کوچک آقای امانپور عرض کنم که بر اساس قانون برنامه توسعه خودتون میدونید دیگه، بزرگ شدن دستگاه‌های دولتی و عمومی به مفهوم اینکه پژوهشکده‌ای مثلا سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه طبیعتاً ممنوع، دولت هم خیلی مقاومت میکنه، اما مرکز تحقیقات صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست و دوستان ما دارن در اون زمینه کار میکنن. اگر که زبان الکن من مجری طوری نیست که این مفهوم منتقل بشه، باید در واقع ایراد رو جای دیگری جستجو
بکنیم. شما خیلی زبان گویایی داره، جوان خیلی رشید و فهمی هم هستید. مدیریت جهادی امکان پذیر میکنه که صدا و سیما جریان سازی مدیریت جهادی بکند بدون آن که ساختار دولتی ایجاد بکنه، بدون که لازم باشه هزینه بکنه. اصلا فهم و درک این موضوع که چگونه میشه با مدیریت جهادی مردم، اساتید، دانشمندان و کسانی که صاحب نظر هستن اونا رو در قالب یک نهاد NGOی که علم تولید کنن، فکر تولید بکنن، ما گرده هم بیاریم و این ابزارش صدا و سیما داره. بنابراین اصلا محدودیت های بودجه‌ای یا ساختاری مانعی نیست. عدم من. توجه و عدم پرداختن رو بینه. من اینجا دنبال نیستم که بخوام انتقاد از صدا و سیما بکنم. دارم پیشنهاد میدم. بله بله بله. چون که ما از صدا و سیما هستیم، صدا و سیما از ماست، همه ما یه پیکره واحدی در جامعه است.
البته من
سیاسی کاری هم که نمیخوام بکنم.
آره، من واقعا نخواستم که اسای ادب کرده باشم. تذکرتون تذکر کاملا به جای
بود. خواهشی کردم از برادر عزیزمون آقای علی عسکری که سالفانی ما در فوت تکنیکه.
همسایه
ایشون دو سال پایین‌تر از
دو سال پایین‌تر. خب پس دیگه آقای دکتر علی عسکری استدای ما رو پیش نگی بعدن گزارش و برنامه دستون رسید، هم دانشگاهیتون خلاصه.
آره شما تو نکنه، همه تقصیر با من.
این رو هم الان عرض بکنم که دوستان من در بخش‌های مختلف صدا و سیما از مؤسسات مختلف، حالا مثلا رویان، جای دیگه، فعالیت‌های جهادی این شکلی رو هم گزارش دادن. طبیعتاً باید حجم بیشتری از فضای و وقت رسانه رو با تبیین بیشتر و دقیق‌تر به خودش اختصاص
بده. یه جمله تکمیلی هم بگم.
می‌فرمایید؟
شما تجربه موفق مدیریت جهادی در صدا و سیما دارید. روایت فت.
بله.
آوینی. ما خیلی میگیم شهید قلم چی، آوینی، ماوینی اینا. اصلا ما فکر کردیم که مؤثرترین برنامه که در نظام جمهوری اسلامی در طول دوران دفاع مقدس ساخته شده برنامه روایت فتح.
همینطور.
برنامه روایت فتح یعنی الگوسازی مدیریت جهادی در صدا و سیما. پس بنابراین اگه ما بخوام در زمینه تولید علم بکنیم، بس پرکتیزا و تجربیات موفق اون هم وجود داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. سپاسگزارم. بله. من با آقای دکتر احمدی استاندار محترم کوکلو بوی رحمت صحبت بکنم که روی خط هستن، فکر کنم دقایقی هم معطل شدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام عرض سلام علیکم جناب حسینی، شب شما بخیر. البته من به استعدادتون برسونم، من الان دیگه استاندار نیستم، اما چون هماهنگ کردی در برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم. جناب حسینی، این موضوعتون که ناظر به بحث مدیریت جهادی هست، این موضوع در واقع بخشی نیست بلکه یک رویکرد جدید هست که به اقتضای شرایط جدید کشور که شرایط تحریم ها هست و در واقع فشار اقتصادی و همه جانبه ای که نظام سلطه بر کشور ما وارد کرده، در این شرایط خاص خب ایجاب میکنه که ما یک پارادایمی رو به نام مدیریت جهادی در تمام سطوح مدیریتیمون، هم از مدیریت کلان، مدیریت میانی و در واقع مدیریت بنگاهیمون در مناطق شهریمون، روستاییمون، کارخونجاتمون، اداراتمون، همه جا ما بیایم این رویکرد جدید رو تسری بدیم و از این نگاه به در واقع اداره کشور نگاه بکنیم. خب طبیعی هستش که همونطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، مسئولین نظام هم روی این موضوع اتفاق نظر دارن، صدا و سیما هم برنامه هاش رو به این سمت برده، ما با تمام تلاشمون این باشه که این نوع مدیریت رو به شکل بسیار گسترده‌ای در سطوح مختلف در کشور ساری و جاری بکنیم. طبیعی هستش که یه بخش این بخش ارزشی و گفتمانی هست که جهاد در ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای داره. ما این تجربه رو در بدو پیروزی انقلاب اسلامی هم داریم که جهاد سازندگی خدمات ارزنده‌ای چه در سنگرها و در دفاع مقدس داشت، چه در آبادانی و عمران مناطق روستایی. اون در اون بازه زمانی و در اون مقطع یک تجربه بسیار خوبی بود. الان ما حدود 3 دهه و 4 دهه بعد از اون در یک شرایط خاصی که تحریم ها هستش، فشار همه جانبه در واقع دشمن هست و جنگ اقتصادی هست، به تب نیاز داریم که اون نوع در واقع نگاه، اون روی کرد و اون باور در سطوح مدیریت ما ساری و جاری بشه که ما بتونیم در تمام سطوح مدیریتی بریم. نکته دیگه که بنده در واقع میخوام اشاره بکنم اینه که ما جنگ رو با جوانامون اداره کردیم و امروز هم ما از یک سرمایه انسانی بسیار قابل توجه به نام جمعیت جوان کشور، که این جمعیت الحمدلله در سایه انقلاب اسلامی عمدتاً تحصیل کرده هستند، دانش آموخته هستند، از مهارت‌های لازم برخوردارن و با هدایت اونها و برنامه‌های فنی و حرفه‌ای با یک مدیریت جهادی ما میتونیم اینها رو به سمت بخش‌های تولید هدایت بکنیم. ضمن این که الحمدلله دولت و نظام یک دو سال اخیر در سال 98 و 97 به بعد از محل صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری چیزی هلوهوش 5 میلیارد دلار اعتبار برای مناطق روستایی اختصاص پیدا کرده که این اعتبار قابل توجهی هستش. از طریق 4 تا بانک عامل این داره در اختیار بخش‌های مختلف قرار میگیره. اگر ما با مدیریت جهادی این رو هدایت کنیم به سمت بخش‌های مولد علل خصوص در مناطق روستایی، این میتونه تأثیرات بسیار جالبی در تولید و در رشد اقتصاد کشور.
آقای دکتر خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگومون رو با آقای امانپور ادامه بدیم. شنوندگان محترم در رادیو اقتصاد و برنامه قطب‌نما، آقای امانپور یکی از احتمالاً از همکارای قدیمی شما هم گفتن که سلام، بپرسید تا چه حد امکان احیا کردن جهاد سازندگی وجود دارد و کارکنان قدیمی جهاد چه کمکی میتوانند بکنند. خودشونو معرفی کردن، گفتن آقای علیان کارمند قدیمی پژوهشکده تحقیقات مهندسی. همکارای قدیمیتون دارن پیداتون میکنن.
باعث افتخاره. دوستان ما خب واقعا خالق حماسه بودن، هم در جنگ هم در توسعه کشور. بله. شما مطلع باشید که وقتی پایان اول سال 70 جهاد امور دام رو تمویل میگیره، ما جوجه یک روزه، گاو اصلاح شده، پنیر گچی که مردم میگفتن پنیر گچی،
آره یادم،
مرغ یخ زده وارد میکردیم. با مدیریت جهادی ظرف 10 سال ما شدیم کشوری که جوجه یک روزه صادر میکردیم، تخم‌مرغ صادر میکردیم، گوسفند و بز صادر میکردیم، تلیسه یعنی گاو آماده جفتگیری صادر میکردیم. چجوری میشه ظرف یک دهه یک کشور رو اینجوری منقلب کرد؟ خود در موضوع عمران روستایی نهضت عمران روستایی جمهوری اسلامی ظرف 22 سال 95% محرومیت از زیر ساختار رو تبدیل کرده به 95% بهره‌مندی و این اتفاق بزرگی در نهضت‌های توسعه روستایی جهانه. الان خب برادر عزیزمون درست می‌فرماید، جهادی سابق که جبهه رفتن، جنگ رفتن، ممکنم که الان دارن بانشسته میشن، شاید یه حقوق پایه درست حسابی هم دریافت نمی‌کنن، سختم بهشون می‌گذره، ولی الان نشستن پای اینجا و بعد پیغام میفرستن آقا ما چیکار میتونیم بکنیم؟
آره زنده بود، یعنی این روحیه هنوز هست،
خیلی مهمه. یعنی به عوض که اینجا مطالبهش این باشه که آقا شما چرا با چه که رفتن جنگ و جبهه و سازندگی و الانم نیازمندن، شما به نیازه اونا نمیرسید، میان میگن که آقا کجا کار دارید ما بریم و آفر. چه بستری وجود داره؟ الانم 41 سال گذشته
همینطور.
پس وقتی که یک کسانی رو ساخته روحیه جهادی و مدیریت جهادی که بعد 4 دهه هنوز آماده است که بره شبانه روز کار بکنه، این رو باید رفت دید که اون فرهنگ و روحیه جهادی که اینا رو اینگونه آموزش داده چه خمیرمایه‌ای داشته و چجوری اون رو منطقش و فلسفهش و ساختارهاش رو امروز هم به کار بگیر. اما جهت پاسخ به دوست عزیز جهادیمون، ما اگر یک روز بسیجمون کردن که رفتیم روستا و در خدمت روستاییان قرار گرفتیم، الان هم هنوز روستایی ها مطالبه شون اینه که ما برگردیم به دامن اونا با هر شکلی که میتونیم. ما هم الان که برنامه که در کانون دنبال میکنه اینه که دوستان جهادی بانشسته رو تشویق کنه به روستای زادگاه خودشون برگردن. امروز خیلی امکاناتی وجود داره، وامایی که برای مشاغل خرد میدن، امکاناتی که میدن که اونجا برای خودشون یه قطعه زمین بیاره. شما در نظر بگیرید که یه جهادی فریخته بانشسته علم داره، دانش داره، تجربه داره، الان به جای شهر پاشو بره تو روستا زندگی کنه، همین که میره تو روستا محیط روستا با حضور و عوض میشه. اگه اینا رفتن اونجا و ایده‌ای داشتن برای توسعه پایدار روستا، ما حتما از طریق کانون جهادگران و از محل فاندای موجود در بخش کشاورزی میتونیم برای توسعه پایدار روستا بهشون کمک کنیم. بنابراین الان روستایی‌ها اونا رو میطلبن.
تشکر میکنم. من پرسش پایانی از خدمتون داشته باشم که در واقع در نیم ساعت اول برنامه زمانمون تمام است. خیلی هم استفاده کردم، دستتونم درد نکنه. امثال حضرت عالی یا جناب آقای علیان که امیدوارم البته اسم فامیلشون درست خونده باشم، این روحیه جهادی ظاهرا از ابتدای انقلاب بوده و این احساس مسئولیت، این که این انگیزه رو داشته باشیم ایران عزیزمون رو بالاخره در مسیر پیشرفت قرار بدیم. الان هم خیلی جوانایی هستن که این شکلی فکر میکنن. چی کار بکنیم که این روحیه همگیر بشه؟ آقای امانپور، خودتون میدونید وقتی یک روحیه همگیر شد، همدلی هم به وجود میاره، همکاری هم به وجود میاره، خود به خود خیلی مشکلات رفع میشه.
ما باید منطق مدیریت جهادی رو در همه شؤون فعالیت‌های خودمون حاکم کنیم. منطق روحیه جهادی و مدیریت جهادی اینه که ما برای اداره امور باید عقل تولید کنیم، از سطحی نگری و شعاری و اینا هم بپریزیم. ما نیازمند تولید عقلیم برای اداره کشور و ما در تمام شؤونات اداره کشور باید بازارهای هدف خودمون رو بیام رهبری کنم. من یه مثال میزنم و عرضم رو پایین میدم. من همین اخیرا دعوت شدم برم یه کلاس رو اداره کنم و درس بشمودم. من رفتم اونجا دیدم که 30 دانشجو هست سال آخر امور آبیاری اینا. گفتم شما سال دیگه و ترم دیگه فارغ التحصیل میشین، چیکار میخوام بکنین؟ گفتم یه مدرک میگیریم به درد نخور. من ظرف 2-3 ساعت در اونجا کاری کردم که اینا همشون ثبت نام کردن یه شرکت دانشجویان تشکیل بدن، 3-4 تا از پروژه های آبیاری و پخش سیلاب و آبخیزداری رو ببینن. یکی از این دانشجویان 27 تا خانم بودن، 3 تا پسر، یکشون یه جوان توپل بود که من سر به سرش گذاشتم. گفت من میخوام برگردم روستا. گفتم از جمله بازدید اینه که از روستای ایشون برید بازدید بکنید و اگه شما برای توسعه پایدار روستا اینو طرح بدید، از طریق این شرکت دانش بنیان هم معاونت علمی فناوری، هم صندوق نوآوری شکوفایی، هم جهاد، هم صندوق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نهادهای مختلفی هستن که فاند و امکانات دارن که از یه همچین حرکتی استقبال بکنن.